ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب با اشاره به فرارسیدن زمان نامنویسی انتخابات مجلس شورای اسلامی، داشتن توان مدیریتی را مقدمه پذیرش مسئولیت دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز پیش از آغاز جلسه درس خارج فقه با شرح روایتی درباره توصیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جناب ابوذر، ضمن انتقاد به ثبت نام بی‌محابای برخی افراد در انتخابات مجلس تاکید کردند هر سمتی و هر توانایی در کنارش مسئولیت و تعهدی وجود دارد.
بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها میگیرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا، اونجا سوال داره. این توانایی که خدا به من و شما میده، این کنارش مسئولیته. اینی که عرض میکنم در مورد خود این حقیر از همه بیشتره. شما هم همینجور، یعنی اون کسانی که مسئولیتی دارن همینجور، هر مسئولیتی، هر سمتی، هر توانایی در کنارش مسئولیتی داره، تعهدی وجود داره. میتونی، میتوانید اون تعهد رو انجام بدید یا نه؟ این خیلی درس بزرگیست. فلا تو امرن علا اتنین ولا تولین مال یتیم، هیچ مال یتیمی را هم شما به عهده نگیر. علت این که میگن به مال یتیم تولیت قبول نکن اینه که نمیتونی حق یتیم رو بهش بدی. دیگرون میان دست رازی میکنن، جناب عالی هم آدم ضعیفی هستی، تدبیر لازم رو نداری و نمیتونی. ایناست این چیزای برجستگی های نظام اسلامی و نظام ارزش‌های اسلامی ایناست. یعنی در درجه اول من و شما خودمون مسئولیم.
مراسم بزرگداشت سالروز ولادت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در بارگاه ملکوتیان حضرت در شهر ری برگزار شد. بنا به سنت دیرینه، اهالی شهرستان ری همه ساله این روز را جشن می‌گیرند و با پخش نقل و شیرینی میلاد با سعادت خورشید آسمان ری را به یکدیگر تبریک می‌گویند. هفتم تا 13 آذر هفته بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام و هفته فرهنگی ری نامگذاری شده است.
همزمان با 4 ربیع الثانی سالروز ولادت پربرکت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ویژه برنامه‌های بزرگداشت هفته ولادت ایشان در آستان مقدسش در شهر ری برپا است.
از دولت فرزند حسن عبد حسینم، در صحن تو انگار که بین الحرمینم.
حضرت عبدالعظیم حسنی در 4 ربیع الثانی سال 173 هجری قمری در زمان امامت امام موسی کاظم علیه السلام در مدینه چشم به جهان گشود.
ایشون خوب از نوادگان امام حسن مشتبه هستن. امام حسن هم که کریم اهل بیت معروفه و ایشون رو هم به سید و کریم میشناسن.
و در طول 79 سال عمر پربرکتش محضر پرفیض سه حجت الهی، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام را درک کرد، سخنان آنان را شنید و از تعلیماتشان بهره برد.
آقای بزرگواری هستند که امام هادی فرمودند منظار عبدالعظیم به ری که منظار حسین به کربلا.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی همزمان با هفته گرامی داشتان حضرت با 72 عنوان برنامه پذیرای زائران و علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت. سید حسین قریشی، خبرگزاری صدا و سیما، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، شهر ری.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شهید مدرس مجلس را نماد مشروطه و آزادی می‌دانست تأکید کرد تخریب مجلس تخریب کلیت ملت است. آقای لاریجانی در نشست خبری خود که به مناسبت روز مجلس در سالن مشروطه قوه مقننه برگزار شد با گرامی داشت سال روز شهادت شهید مدرس افسود این شخصیت بزرگ یک فقیه مبارز و مجاهد بود که ویژگی‌های منحصر به فردی داشت. خبر دیگر این که امروز مصادف با روز مجلس و سالگرد شهادت آیت الله مدرس زیارتگاه این بزرگ مرد در عرصه دین و سیاست با حضور مردم و جمعی از مسئولان در کاشمر قباروبی شد.
آیت الله مدرس به عنوان یکی از علمای تراز اول برای نظارت بر قوانین مجلس از دوره سوم تا دوره ششم برای 4 دوره نماینده مردم تهران در مجلس بود. حجت الاسلام طباطبایی، امام جمعه کاشمر.
حکومت پهلوی رو مشروع نمیدونست و مبارزه میکرد و اندیشه دین و سیاست رو در اون روز مطرح فرمود که دین از سیاست جدا نیست.
آنچه مدرس را در فضای سیاسی ایران مشهور ساخت نطق‌های پرشوری بود که او در خانه ملت بیان می‌داشت و از طریق آن به مخالفت با استبداد داخلی و استعمار خارجی می‌پرداخت. محمود صادقی، کارشناس تاریخ.
مبارزات ایشون با رضاخان شروع شد و ابتدا طرح جمهوری توسط رضاخان مطرح شد که آیت الله مدرس از مخالفین جمهوری بود و ایشون میگفت که این جمهوری بنابر اراده ملت نیست، بلکه این جمهوری است که میخوان انگلیسی‌ها بر ما تحمیل کنن و در واقع یک رژیم استبدادی دستشانده خودشون رو بر ما تحمیل کنن.
شهید مدرس روحانی مبارزی که با سخنان بی‌پرده خود پس از تبعید به کاشمر سرانجام در 10 آذر سال 1316 به هنگام افطار به طرز ناجوامردانه‌ای به شهادت رسید.
ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور از امروز آغاز شد و به مدت 7 روز ادامه دارد. وزیر کشور به منظور بررسی روند ثبت نام داوطلبان در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد. آقای رحمانی فضلی پس از آن با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از فرایند برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس گفت: امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده بتوانیم امسال انتخابات با شکوه، قانونی و سالمی برگزار کنیم.
با هماهنگی که صورت گرفته بین همه دستگاه‌های اجرایی و شورای محترم نگهبان و آمادگی‌هایی که در 208 فرمانداری ما که حوزه‌های انتخابی هستند این ثبت نام‌ها شروع شد. خواهشم از همه مسئولین اجرایی در سراسر کشور اینه که دقیقاً مر قانون رو رعایت بکنن و راهنمایی‌های لازم را هم به همه عزیزان داشته باشن. ما بلافاصله هیئت‌های اجرایی رو باید انتخاب بکنیم اعضاشو و به شورای محترم نگهبان معرفی کنیم که این هم انشالله انجام خواهد گرفت.
36,000 دانش آموز و 5,000 فرهنگی در دوران دفاع مقدس به فیض شهادت رسیدند. مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر از تدوین شناسنامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس خبر داد. آقای رزاقی افسود کنگره شهدای دانش آموز با عنوان لاله‌های روشن 22 اسفند در مدارس کشور برگزار می‌شود. نمایشگاه کتاب استانی دیماه در 5 استان کشور برگزار می شود. بر اساس اعلام مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، استانهای بوشهر، کرمان، قم، همدان و خوزستان میزبان ناشران سراسر کشور خواهند بود. ناشران سراسر کشور و کتاب فروشان استانی برای ثبت نام و شرکت در این نمایشگاه‌ها تا 15 آذر ماه فرصت دارند به پایگاه تلارسانی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران مراجعه و ثبت نام نمایند. و آخرین خبر این بخش این که مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت تا کنون بیش از 80,000 خواهر طلبه از حوزه های علمیه دانش آموخته شدند. حجت الاسلام بهجتپور از فعالیت 500 مدرسه علمیه خواهران در کشور خبر داد و گفت در صورت تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی 10% استخدام آموزش و پرورش از میان طلبه ها انجام خواهد شد. اما در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:12 از آن صبح فردا 5:28 و طلوع آفتاب 6:56 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه، ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. خب همونطور که احتمالا میدونید، عراق از 9 مهر در شرایط نارامی به سر میبره و معترضان عراقی در برخی از شهرها خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی شدند. اعتراضاتی که به علت مراسم راهپیمایی اربعین تقریبا حدود 2 هفته تعلیق شده بود و دوباره از 3 آبان از سر گرفته شد و این روزها هم کماکان به حال تا اندازه ادامه داره و در بسیاری از نقاط با دخالت برخی از طرف‌های خارجی از جمله امریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی، اعتراضات متاسفانه رنگ و بوی خشونت هم به خودش گرفته و تا اینکه سرانجام منجر به استعفای آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور و پذیرش اون توسط پارلمان عراق شده. امشب با آقای تور سید افقایی، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص آخرین تحولات عراق گفتگو خواهیم کرد. آقای تور سید افقایی سلام، شبتون بخیر باشه انشاءالله.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و عرض شب بخیر دارم.
متشکرم. آیتور، چرا اصلا تظاهراتی که واقعا در بسیاری از جاها مسالمت‌آمیز بود و اعتراضی بود به نوعی در واقع به ناکارآمدی و به فساد و به بیکاری، چرا رنگ و بوی خشونت گرفت؟ چه گروه‌هایی پشت این قضیه بودند و کشورهای خارجی چگونه استفاده کردند؟ چرا به اینجا رسیدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمتتون جناب امامی، یه سری عوامل ریشه‌ای وجود داره و یک سری عوامل زمینه‌ای. عوامل ریشه‌ای برمیگرده به نوع حاکمیت 35 ساله گذشته عراق تا قبل از سقوط صدام، یعنی حاکمیت تک‌حزبی حزب بعث که کاملا دیکتاتوری و خفقان رو بر کل عراق اعمال کرده بود.
بله.
خب یعنی رشد و توسعه سیاسی در این کشور کاملا راکت بود و مردم باید از یک فرمان و از یک رئیس جمهور دیکتاتور همه اطاعت میکردن. بعد از در واقع اون دوتا جنگ هم که دیگه حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، که مردم عراق رو کشون به جنگ با ما، بعدش هم جنگ با کویت و هم اقتصاد هم زیر ساخت ها هم نیروی مسلحشون یه کاملا از بین رفت.
بله.
بعد از سقوط صدام و ورود آمریکایی‌ها به صورت غیر قانونی سال 2003 میلادی، آنچه که از زمان صدام مونده بود این دفعه آمریکایی‌ها از بین بردن. ارتش منحل کردن، سازمان‌های امنیت، زیر ساخت‌ها، تشکل‌ها، نهادها، خدمات، همه را از بین بردن و تا مدتی عراق در یک طوفانی از ناامنی و درگیری در واقع و بحران تا 2011 که به هر جهت آمریکایی‌ها از عراق به حسب ظاهر خارج شدن، ولی به حسب واقع زمانی خارج شدن که از 2003 تا 2011 در تار و پود حاکمیت عراق، نه دولت ها، تاکید میکنم در تار و پود حاکمیت عراق آمریکایی‌ها نفوذ کردن.
آقای دکتر، الان هم یه سفارتی با حدود 3000 نفر کارمند دارن دیگه، یعنی بزرگترین سفارت خونه شون در جهان فکر کنم در عراق باشه.
بله دقیقا همینطور، در منطقه الخضرا.
بله.
خب افزون بر این، راهبرد آمریکا برای عراق ناآرامی است. چرا؟ به 3 دلیل. یکی این که عراق بشه صحنه تاخت و تاز و زیر نظر گرفتن و رقابت با جمهوری اسلامی ایران که هموار این ناآرامی روی امنیت ملی ما اثر بگذارد. مسئله دوم مسئله نفت عراقه، مسئله سوم نقش عراقه. معمولا کشورهای نفتخیز یه نقشی هم افزون بر بعد اقتصادی وقتی مرکز ثقل اقتصادی میشن قطعا یک نقش سیاسی و راهبردی در منطقه
بله.
و امنیتی خواهند داشت. این رو آمریکا اجازه نداد، یعنی میخواهد عراق از یک سو به شدت متأثر از عوامل خارجی باشد، ولیکن از سوی دیگر هم به شدت مانع اثرگذاری عراق روی معادلات راهبردی و امنیتی و اقتصادی منطقه باشه که نکنه بیاد و به محور مقاومت ملحق بشه. بنابراین هرگز بعد از سقوط صدام عراق روی خوش به خودش ندید به خاطر این راهبرد و به خاطر این نقشه آمریکایی ها. لذا میبینید که به محض اینکه آمریکایی از عراق خارج شدن یواش یواش سرکله داعشی ها پیدا شد. با فتوای آیت الله عظمی سیستانی هشت شعبی تشکیل شد. بعد از شکست داعش توسط هشت شعبی دوباره ناآرامی ها و رقابت های سیاسی و اعتراضات شروع شد. اعتراضات این خیلی مهمه جناب امامی.
بله.
اعتراضات و تظاهرات مخصوصا در مناطق جنوب و مناطق محرومی که روی چاه نفت هم نشستن، مناطق ناصریه، اماره، بصره مخصوصا که پایانه های مهم نفتی در
بیشتر شیعه نشین هن آقای دکتر؟
شیعه نشین هن بله.
بله
شیعه نشین هستن. بیشترین در واقع محرومیت، بیکاری، فقر، فلاکت، عدم وجود آب بهداشتی، قطعی برق ممتد، اینها زمینه حاصل خیزی بود برای تمرد، برای اعتراضات، برای اختشاشات، برای درگیری ها و ناامنی.
بله.
خب آمریکا اومد رو این پروسه اعتراضات سالیانه و هر از چندگاه که دیگه به صورت سریالی و منظم شده بود اومد یه پروژه سوار کرد با اینه که اصلا اصل حاکمیت رو و بافت حاکمیت رو و سازه حاکمیت رو عوض کنه و اصلا دگرگون کنه. چرا؟ چون میگه به هر جهت 52% جمعیت عراق شیعه هستن، بقیه سنی و کرد هستن، پس در هر فرایند انتخاباتی چه سیستم الان که هست پارلمانی و چه سیستم فدرالی سر جمهوری بشه این شیعیان هم که دست برتر رو خواهند داشت. پس ما باید یه کاری بکنیم، اولا جوهره و اون حضور مؤثر و کارساز بیت شیعی رو ما منهدمش بکنیم. لذا نقششون بعد از جنگ سنی شیعی یعنی بین هشت شعبی و داعش اونو اونجوری عنوان کردن، گفتن حالا بیام داخل خود بیت شیعی رو خراب کنیم و مناطق و احزاب و حتی تعرض به حوزه‌های علمیه کردن.
درست.
تعرض به مراجع اعزام کردن. این دیگه اتفاقی نیست، این دیگه بحث هیجانی نیست. کاملا انجیو های تحت اشراف آمریکا، آموزش آمریکا از دو سه سال پیش، همون اعترافی که برایان هوک معاون پومپیو
بله.
درباره ایران گفت که ما دو سال این گروه ها رو آموزش
در واقع برای هر سه کشور عراق، ایران و لبنان ظاهرا برنامه‌ریزی مشترکی صورت گرفته.
برای کل منطقه دارن، من تو هر منطقه متناسب با فراخور حال بله. و شرایط و زمینه‌ها و بسترها
بله.
و سرمایه‌گذاری که اونجا کردن. بنابراین این وضعیت عراق، مردم تظاهرات مسالمت آمیز کردن و مطالبات صنفی رو مطرح کردن. آمریکا دید که این یک فرصت خوبی است که این دفعه دیگه ریشه حاکمیت رو بزنه، نه اینکه دولت آقای عبدالمهدی رو سرنگون کنه، یک دولت با به تبع خودش بیاره، نه اینکه پارلمان منحل کنه در انتخابات زودهنگام نفرات خودش رو بفرسته تو پارلمان، نه، دنبال یک شالودریزی و باز تولید جدیدی از حاکمیت است که 100% تابع آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و همپیمانشون باشه.
بسیار خوب. حالا ادامه داره بفرمایید.
این حالا امکان پذیر هست یا نیست قطعا نخواهد بود و خطبه روز جمعه آیت الله سیستانی که از زبان آقای آسد احمد صافی وکیلش در کربلا مطرح شد
بله.
اصلا راه رو و امید رو بر آمریکایی‌ها بست. لذا می‌بینیم که آمریکا بعد از فراگیری تظاهرات مسالمت آمیز اومد چیکار کرد؟ دید نه این کارساز نیست و تایم زمانی که مشخص کردن جواب نمیده، لذا فضا رو خشونتی کردن، فضا رو به شدت امنیتی کردن، حمله به کنسولگری های ما، حمله به اوزا، حمله به مقبره شهید مهراب آیت الله حکیم،
بله،
حمله به مؤسسات و حتی تهدید به تعطیل مدارس، تعطیل دانشگاه ها، حتی حمله به مساجد حسینیه ها. یواش یواش الان ورق داره برمیگرده. یعنی بعد از در واقع اشاره آیت الله عظمای سیستانی به اینکه آقای عادل عبدالمهدی دیگه ناتوان است، نه اینکه فرد صالحی نیست، حجم رویارویی با حجم کاری که الان دولت داره میکنه و خیزی که پارلمان برداشته جوابگوی فشار خیابان نیست.
درست.
لذا آقای عادل عبدالمهدی کار عاقلانه کرد، استعفا داد و پارلمان استعفاش پذیرفت و الان پارلمان از در رئیس جمهور درخواست کرده طبق قانون اساسی باید یک نخست وزیر معرفی کنه که ببینیم این نخست وزیر اولا چه چهره باشه، چون یکی از مطالبات مردم این است که چهره های قدیم دیگه حق تکرار نشدن ندارن، حق جابجایی قبلا مثلا وزیر صنعت بود، حالا بیاد وزیر کار بشه دیگه نه، این وقت شکست خورده که شکست خورده باید بره کنار. لازم میگن اکثر چهره های معروف و شناخته شده این 15 16 سال دیگه اینا امتحانشون رو پس دادن، فقط صندلی جابجا کردن، عنوان وزارتخونه جابجا کردن، اینا همشون باید برن.
درست.
حتی خود آقای الحلبوسی رئیس پارلمان گفت من حاضرم استعفا بدم و انتخابات زود هنگام.
بله.
حالا پس الان ببینید ضرباهنگ حرکت و حوادث رو مرجعیت در دست گرفته. علارغم کارشکنی آمریکا، علارغم الان تحرک بسی ها و بلند یک مقدار محدود شدن، کمونیست ها، نمیدونم صدری ها، گروه های شیعه منحرف مثل سرخی ها و مولوی ها و شیرازی ها، اینا همشون الان منفعل شدن با این ورود به هنگام و ورود قاطعانه در واقع مرجعیت در مهار در واقع حوادث عراق.
بسیار خوب. آه تو الان در واقع فشل بودن دستگاه های اجرایی عراق هم در واقع به این مسائل دامن زد، آیا همچنان بافت حاکم بر مسائل قبیله‌ای این کشور تو دستگاه اجرایی هم هست؟ و یعنی حالا عراق تو این مدت بعد از سقوط صدام و بعد از حتی هیزی به حال فروش نفت خوبی داره، میتونه یه مقداری بیشتر به مردمش میرسید، چرا اینطوری شده؟
به دلیل فضای امنیتی اکثر بودجه فروش نفت به خاطر خرید سلاح، جذب نیرو، کنترل امنیتی حوادث و مقابله با تروریسم بود و مقابله با نابسامانی‌های داخل که به صورت تصنعی عرض کردم و تعمد آمریکا اجازه توسعه
نمیده
و رشد و بلندگی نمیده. یعنی آمریکا عرض کردم این نسخه رو برای عراق پیچیده و همین نسخه رو میخواد در لبنان تکرار کنه که خوشبختانه در لبنان تنش‌ها کمتر است.
بله.
اونجا یعنی حضور حزب الله، حضور نیروهای مستقل و همپیمانان حزب الله مانند حرکت عمل، مانند جریان اونی میشل اون، رئیس جمهور، تیار الوطن الحر، اونجا قوی تر وزنه. اینجا نه، خب آمریکا حضور مستقیم داره.
دوست.
آمریکا رو در عراق 15-16 پایگاه داره. میبینید که ترامپ و معاونش شرفسنجا بدون هماهنگی با دولت
بله.
و با کاملا با در واقع زیر پا گذاشتن سیادت و استقلال و تمامیت ارضی عراق
وارد
پایگاه بله وارد پایگاه عدالت میشن.
بله.
و تازه گوشه رو برمی‌داره و میگه بلنش بیا کارتون دارم. رئیس جمهور به نخست وزیر در اسپانیا میگه بلنش بیا کارتون دارم. اینقدر وقیحانه عمل میکنن.
درست.
وضع عراق یک وضع استثنایی است. نیاز به یک مدیریت استثنایی و قاطع هم داره. هرچه حوزه ها، هرچه مرجعیت و مردم حول مرجعیت گوش به فرمان و فتاوا و رهنمود مرجعیت باشن، اینا طرحشون خنثی میشه. چرا؟ چون عشایر جنوب جناب امامی میدونید که تعصب خاص نسبت مراجع دارن،
بله.
اعتقاد قداست خاصی قائل هستن. لذا یه عبا تکون بده آیت الله عظمای سیستانی واقعا تمام معادلات رو زیر رو میکنن. منتها میخوان کم هزینه تر این
بله.
خطر در اثر مردم عراق رد بشه، کمتر خون ریخته بشه، کمتر محلات در واقع مورد غارت و قتل و آتش سوزی قرار بگیره. این فلسفه شو، اگر نه با این فتوا الان میتونه اصلا حتی بحث جهاد برای آمریکا هم اعلام بکنه، ولی خب خیلی آشوب میشه.
بله.
بله آمریکا قدرت خرابکاریش الان زیاده، تا که یواش یواش انشالله کم بشه.
آقای دکتر الان با تعجب به حالا استعفای آقای عادل عبدالمهدی و پذیرش اون توسط پارلمان، اوضاع در الان امروز چطور بود در عراق؟ ما دیدم باز هم ظاهرا برخی از منحرفین به کنسولگری ایران ظاهرا حمله کردن، مثلا آتش سوزی خبرش بود.
خب ببینید الان روی سه مطلب آمریکا داره کار میکنه و میخواد حتما به این سه مطلب برسه. یکی بحث اخراج به زعم خودشون، کوتاه کردن دست ایران و کاهش و در واقع اصلا اخراج ایران از عراق.
درست.
این در رس برای همین الان شعارها رو اونها سعی میکنن هدایت کنن، گرچه الان طرفای مقابل که مخالف این وابستگان در اتوبوس هستن و آشوبگران شعارهای برای آمریکا دارن میدن، ولی خب اونا دارن در فضای مجازی قوی تر هستن و مرتب پول میدن که شما فقط به ایران فوش بدید. مسئله دوم انحلال هشت شبیه، یکی از تنش ها و تضادهای لاینحل بین عادل عبدالمجید و آمریکایی ها سر انحلال هشت شبیه. ایشون میگه آقا هشت شبیه یک نیروی نظامی همردیف ارتشه و کمک کرد به ارتش
و رسمیت هم پیدا کرده های دکتر دیگه.
بله، متوجه پارلمان است.
بله. بله.
مسئله سوم تسلط بر نفت. مرتب آقای عادل عبدالمجید داره میگه که شما به چه حقی میخواید چاهای نفت ما رو کنترل بکنید؟ این مسئله و این که دنبال تغییر شالوده حاکمیت هستن و میخوان یک حکومت فناور یا سکولار بیارن که عرض کردم نقش شیعه و دموکراسی حقیقی در عراق نباشه، گرچه عراق همون گونه که شما اشاره فرمودید سوال قبلیتون قانون اساسی عراق مینگذاری شده است توسط آمریکایی ها. این که رئیس جمهور حالا تو قانون اساسی نیامده، ولی این بدعت رو آمریکا گذاشتن که اومدن طایفه گری کردن، گفتن آقا برای اهل سنت پارلمان، برای ریاست جمهوری کردها، برای نخست وزیر شیعه ها. از اول که صدام سقوط کرد تا کنون این فرمول نانوشته متأسفانه داره پدر مردم عراق در میاره و همین سهمیه خواهی و نمیدونم رقابت و هر کس میخواد طرفداری طایفه خودش رو در وزارت خدا که تحت نظر بره. همین که اشاره فرمود چرا توسعه پیدا نمیکنه با اینکه نفت نمیگذارن، این عوامل اساسی است. اگر این عوامل درست به درستی حل نشه، قانون اساسی بازنگری نشه، قانون انتخابات به درستی نوشته نشه و انتخابات سالم برگزار نشه، یا مردم مشارکت نمیکنن، یا اگر اثرشون تنگ اومد همین اسیان ها و همین تظاهرات و همین بکشوکش را میندازه. آمریکا که راحتی به موج سواری میکنه.
آیا تو آخرین سوال خیلی کوتاه محبت کنید چون وقتمون تموم شده، آیا کاندیداهایی که الان اسمشون به هر حال مطرح است به عنوان جانشینان آقای عادل عبدالمهدی چطوره الان در واقع تطبیقشون با شرایط فعلی عراق؟ آیا میتونه از پس این بحران بر بیاند؟
والا من شناخت کامل ازشون ندارم، ولی اصرار بر این است که اولا یک چهره جدید باشه، دوما منتسب به یک طایفه مشخص که مثلا جزو حزب و گروه خاص باشه نباشه و سوء پیشینه نداشته باشه و احزاب و جریان‌ها و فرکسیون های داخل پارلمان هم اجماع روش داشته باشن. خب یه
خیلی سختی میشه دی، پروسه سختی اینطوری که
عرض میکنم، یعنی سخت هست ولی اگر واقعا بشه، یعنی این ویژگی داشته باشه، حالا از مریخ میخوان بیارن، از هم کل ماه میخوان بیارن، این دسته که باید ببینیم واقعا مردم عراق و خود پارلمان این دسته چقدر هوشمندانه و مقلی کار بکنه.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر صدفقی که با ما همراه بودید. متشکرم، سوالات زیادی هم باقی مونده، انشاءالله بازم بتونیم شبهای
رنده باسم بخیر انشاءالله سوال بعدی طلبتون
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر، خدا نگهدار، خداحافظ شما. متشکرم از آقای دکتر صدفقی که با ما در گفتگوی بسیار همراه بودند. خب همونطور که میدونید امروز هم در واقع به نوعی ثبت نام کاندیدای مجلس آغاز شده. ما انشاءالله فردا شب با آقای دکتر کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در باره مسائل مرتبط با انتخابات مجلس که در اسفند قرار برگزار بشه گفتگو خواهیم کرد. شب بخیر، خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
شبتون بخیر، خسته نباشید. تشکر و سپاس از همکارانمون در گروه خبر، هم به خاطر اخبار معارفی ساعت 21 هم گفتگوی 21 که تقدیم حضور شما شد به صورت زنده مستقیم، این چند که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از این لحظه بعد با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. از شبکه رادیوی معارف تا لحظاتی دیگر برنامه بر کرانه نور تقدیم حضور میشه که تفسیر آیات 11 تا 31 سوره مبارکه مدثر خواهد بود. ساعت 22 فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله سبحانی تقدیم حضور میشه. 23 و 30 دقیقه پرسمان خانواده که سوالات تربیتی شما از زن و شنونده در این برنامه پاسخ خواهد داده شد. 23 و 30 دقیقه داستان دوستان که موضوع این داستان هم داستان سعدی و بت سومنات خواهد بود. کلام امام پایان بخش برنامه‌های ما در ساعت 23:55 دقیقه خواهد بود. حضور ارزشمندتون عرض می‌کنم که نیمه شب شرعی امشب هم به افق قم ساعت 23